بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بخش سوم برنامه رادیو معارف. تا ساعت 6 بامداد فردا انشاءالله در کنار شما خواهیم بود و برنامه مختلفی رو تقدیم خواهیم کرد که انشاءالله مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. در بخش سوم خدمتگزاران شما عبارتند از بنده سید حمید حسینی، دیگر همکاران بزرگوارم آقایان روح‌الله اسماعیلی، تهیه کننده محمد گلقندشتی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش هستند. محضر مبارکتون عرض میکنم که این بخش از برنامه ها با سمت خدا آغاز میشه. ساعت 23 روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده پخش میشه. 23:15 دقیقه پرسمان انقلاب رو تقدیمتون میکنیم، پاسخ به شبهات پیرامون انقلاب اسلامی توسط حجت الاسلام دکتر لکزایی. برنامه های مختلف دیگه هم هست که انشالله بعد از اینکه وارد روز جمعه شدیم یک به یک تقدیم خواهیم کرد و فهرست و زمان پخش اونها رو در فرصت‌های آتی عرض می‌کنم. سمت خدا تقدیم شما.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چگونه گوشه غمگین خانه بنشینم، چگونه گوشه غمگین خانه بنشینم. مرا به یاد بیاور مرا که غمگینم، مرا که خیرم اینجا به صفحه گوشی، مرا که عکس تو را در طریق میبینم. مرا به یاد بیاور رفیق راهی من، مرا که ساکنم و هیچ نیست تسکینم. دلم گرفته از این بخت بی سعادت خیش، ولی همیشه به لطف حسین خوشبینم. رفیق راهی من در حرم صدایم باش، به او بگو که به جز او نبود آگینم. گلایه نیست به لبهای من، دلم تنگ است، هر آنچه او بنویسد من اهل تمکینم. به او بگو که خودش خوب خوب می داند، به جز محبت او هیچ نیست در دینم. رفیق راهی من نوش جانت این رفتن، مرا به یاد بیاور مرا که غمگینم. سلام میکنم به همه عزیزان، خانم ها و آقایان، چه اونایی که زائر اربعینن، چه اونایی که با حسرت همین تصاویر رو میبینن از رسانه. دعا میکنم ثواب مقبول زیارت سید الشهدا در اربعین رو برای همتون بنویسن انشالله، و امیدوارم هممون مشمول شفاعت و عنایت حضرت بشیم انشاءالله. خیلی خوشحالیم که با همیم، در کنار همیم، به عزیزانمون که از طریق رادیو همراه ما هستند، به بیننده های خوب شبکه افق که تکرار برنامه رو میبینن، شبکه جهانی ولایت، با دل و جان سلام میکنم. یه پنجشنبه دیگه و با احترام در محضر شما و در محضر حاجای عاملی. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر همه عزیزانم دعا و سلام و مسئلت توفیقات دارم از خدای متعال، مخصوصا در این ایام انشاءالله عزاداری ها قبول باشه
انشاءالله،
و کسانی که، عزیزانی که مقدمات بزرگترین اجتماع تاریخ بشری رو فراهم میکنن، دست مریضا درس میکنیم، یک مدرسه بزرگ حماسی، یک مدرسه بزرگ تربیتی در زندگی بشریت معاصر که واقعا تلالو داره در این روزگار سیاه، و آرزو داریم که انشالله تبدیل بشه به راهپیمایی اعتراضی جهانی علیه این قدرت اهریمنی که مثل اختاپوس خودش رو بر دنیا مسلط کرده، کرامتها رو شکسته، و انشالله روزی رو شاهد باشیم که این لشکر عظیم، لشکر مصلح جهانی، حضرت ولی عصر باشه
انشاءالله. انشاءالله امیدوارم امسال خیلی ها رفتن که در طریق همدردی بکنن، همراهی بکنن با نشانهایی که نشان از همبستگی و همدلی با مردم مظلوم غزه و فلسطین داره، و امیدوارم امسال سال ظهور باشه با این راهپیمایی بی‌نظیر که تجلی همدلی در عصر ظهوره. خب حاجای عاملی، حال شریف و مبارک چطور؟
الحمدلله، خدا رو شکر،
خدا رو هزار مرتبه شکر. میگن هر جا به در بسته خوردید، هر جا گره افتاد به کارتون، استغفار بکنید.
غمی، غصه‌ای،
اندوهی، دقیقاً. و این هفته ها با حاجای عاملی داریم راجع به بحث شریف استغفار صحبت میکنیم، و امروز هم فرمایشاتشون رو خواهیم شنید انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. آثار استغفار رو داشتیم، و آدابی که استغفار داره، اولین ادبش توجه به آثار محیرالعقول است که در ذات این عالم گذاشته شده که بنده خدا اقبال به خدا داشته باشه، نشان اقبال است.
بله.
و کسی که میخواد مشرف بشه به بساط انس، اگه خدای متعال بگد که با خودت چه آوردی، ما باید چیزی بیاریم که خدای متعال از این خوشیش بیاد. یه یهودی به اصحاب رسول خدا گفت که من میخوام کادو بیارم، هدیه بیارم، تحفه بیارم برای رسول خدا، برای پیغمبر شما، چه چیزی بیارم که از اون خوشیش بیاد؟ گفتم بهترین چیزی که رسول خدا از اون خوشیش میاد این است که عطر داشته باشه و معطر باشه. خدای متعال جوری ظاهر میشه برای ما که ما خدا رو دوست داشته باشیم، با اینکه احتیاجی نداره. الحمدلله الذی یتحبب الی و هو غنی عنی. تحبب یعنی اظهار حب. خدا با هزاران طریق اظهار حب میکند به
بدون اینکه نیازی داشته باشه.
بله، این اقتضا میکنه که ما هم جوری ظاهر بشیم که خدا ما رو دوست داشته باشه. بهترین راهش همین است. خدا اون چیزی که از همه چیز بیشتر دوست داره توبه و انابه و تضرع و استغفار است به درگاه حضرت احدیت. این بهترین ورودی است برای که، چون مرحله از طهارت، و خدای متعال ذات عالم رو جوری درست کرده که برای طهارت حساب باز شده، و ذره این طهارت ها، این استغفار ها ضایع نمیشه.
و اصلا فرمودن که با استغفار خودتون رو معطر کنید.
حتی احسن دوم همین طور است. استغفار باب الابواب هست و بهترین هدیه است برای ورود به بساط انس خدا. و چون خدمت به غایت خلقته، بدون که خلقت یه غایتی داره، همینطور خود انسان رو خلق کرده، رها کرده که خودشون همینطوری قد بکشن بیان بالا، اصلا خلقت باطل میشه. خدا میگه ان علینا للهدى، ما یه حقی، شما حقی دارید کردن من، حق همین است که من شما را هدایت بکنم. انسانی که هدایت یافته نیست به چه درد این عالم، این کائنات به این بزرگی که برای بشر خلق شده به درد این میخورد. ولی ظاهر چیزی که خدمت به غایت خلقته اون فراموش نمیشه در بساط خدا و حساب خدا. معلم خیر و تمام اجزای عالم استغفار میکنن، حتی ماهی های دریا، حتی ملائکه آسمان، حتی جنبنده های سوراخ ها. چرا؟ چون معلم خلق کارش خدمت به غایت خلقت است که همان هدایت است
و تمام عالم برای او استغفار میکنه.
استغفار میکنه، توجه داره، چون اثر وجودیشو درک میکنه، چون میدونه که اگه معلم خیر نباشه عالم به هم میریزه، اگه هدایت نباشه کلا هدایت.
اون تأثیر اونا بیشتر میفهمن،
میفهمن، حتی ماهی دریا هم اثرش
میفهمه.
خدای متعال هم در این خصوص حساب باز کرده برای این عمل خوب و ذره خاک در این میکده ضایع نشود. و ما یعذب الرب بکم من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. عالم جوریست که ذره کار خیر ولو هیچ کس نفهمه، هیچ کس متوجه نشه، یا من از هر الجمیل، ولی خدای متعال به نحوی اون کار جمیل شما رو اظهار میکند. و ما یه آیه بسیار بسیار شیرین در قرآن، و ما کان ربک نسیا. ممکنه ما یه چیزی رو فراموش بکنیم، ولی خدای متعال
چیزی رو فراموش
نمیکنه، کار خیر رو فراموش نمیکند. کار بد هم همینطور است، یعنی حساب و کتاب داره. سه نفر بودن محضر رسول خدا رسیدن، یکیشون سنش پایین بود به نام خدیش. این خدای رو گفتن تو کنار شطر بمون، ما بریم محضر رسول خدا، بعد میاییم با هم برمیگردیم یمن. از یمن اومده بودن اینا، رفتن با رسول خدا مذاکره کردن. رسول خدا به این دو نفر یه هدیه ای داد. اینا یادشون رفت که بگن ما فردی رو داریم به نام خدیش که برای اون هم از رسول خدا هدیه بگیرن. و اومدن و خدیه رو برداشتن و راه افتادن. یه خورده که راه رفته بودن دیدن این مردی با سرعت داره میاد. اومد گفت من از طرف رسول خدا اومدم. افیکم خدیش؟
بینتون هست؟
به یه کسی به نام خدیش هست پیش شما؟ گفتم بله. گفت من هو و خدیر
کدومتونی؟
کدومتونن؟ این خدیر گفت که من هستم. و گفت قصه چیه؟ این خیلی جالب است، خیلی جالب است که رسول خدا گفت که شخص گفت، گفت که رسول خدا فرمود که بعد از افتادن این دو نفر جبرئیل اتانی جبرئیل اومد به من گفت ان الله یخبره که الله تنسا خودش. خدا میگه که خودت رو فراموش نکن، چون تا دم در اومده است دیگه. کسی که در دعا میخونه الهی عبدو که ببابش، قصهش مشهور است که کاروان میاد کربلا، یه نصرانی بوده خادم بوده پشت در میگذارن که نیاد داخل حرم، و خادم اسامی زوار که می نوشته به خادم میگه که خادم میگه همه تمام شد، میگه نه یه نفر مونده است. خادم میگه اون نصرانی است. حضرت یه جمله جالبی اونجا گفته، علی صدد نزل به ساحتنا. معلوم میشه موضوعیت داره، یعنی هر کس باشی بیایی دم در و عرض حاجت بکنی، و
اهمیه که بیایی به همین سمت و سو،
و عرض اسراره که الان صاحب الاسرار وقتی برای شما حساب باز میکنن. گفت که خدای را فراموش نکن، ولذا پیغمبر یه هدیه فرستاده برای خدایش. خدایش هم آدم با بصیرتی بود، ولو سنش از اون پایی بود، دستش گرفت بالا گفت خدای همچنان که خدای را فراموش نکردی، کاری کن که خدای را تو را فراموش نکنه.
چه خوب،
یعنی بهترین کادو این است که از خدا گرفت. عالم همینطور هست که خدای متعال همه چیز رو لحاظ داره در این عالم و هیچ چیزی هدر نمیشه در حساب کتاب خدا. استغفار انابه از طرف خدا به طرف خدای متعال، و این انابه مثل مرکب میمونه برای طی طریق. ما برای اینکه راه رو طی بکنیم در سفر احتیاج داریم به مرکب. ما اومدیم برگردیم، خدای متعال به ما گفت برید برگردید اما سالم برگردید و شما برمیگردید به طرف من و ان الی ربک الرجاء و ان الی ربک المنتهى. بله، بهترین مرکب همین استغفار است، یعنی خودت رو تکون بدی، آلودگی ها رو بریزیم، لیاقت داشته باشی که محط نظر حب خدا بشی. ان الله یحب التوابین، ان الله یحب المتطهرین. به چند چیز مرکب گفته شده در روایات ما، یکی همین توبه و استغفار است که مرکب است.
مرکبه یعنی سیرت میگه؟
مرکب، بله، سوار میشی، بله، تیه طریق انسان احتیاجی به مرکب داره. دومین مرکبی که ازش صحبت کردن عبارت است از شب، نماز شب، که الوصول الی الله تعالی سفرون لا یدرک الا بامتطاع اللیل. رسیدن به وصال خدای متعال، به بساط انس خدا، که با خدا محرم بشه، زبانش پیدا بکنه، جمالشو درک بکنه، جمالش اینه بگیره ببره، جمال اینه بیقرار بکنه، اون عبارت هست از این که شب رو مرکب خودش قرار بده. خیلی تعبیر خوبی است، بامتطاع اللیل. و انسان جوریست که باید مرکب داشته باشه، چه کافر باشه چه مؤمن باشه، همین ما مرکب داریم. بعضی مرکب ها مرکب بسیار چموشیست، بیست المطیه علت امتطاط نفسی من هواها. در دعای سحر علی ابن امیر المومنین میخونیم که چه مرکب بدیست که من سوار شدم که هوا و هوس توشم میاد، دلم میخواد، اینجوری راحتم، برهان، منطق، شعر، عقل همه رفته کنار، بگید که خوشم میاد. امتطاط نفسی من هواها، دنبالش بگید تبن، هلاک باد همچین نفسی که جرأت کرده بر مولای خودش. فتبن لها لجرأتها علی سیدها و مولاها. این تبن تبن تبن، این جهنم همینه دیگه، که امیر المومنین میگه تبن، کسی که میزان شریعت رو گذاشته پایین، اون وقت تابع شده، روزگار اینجوری اومده است. روزگار کی اینجوری آورده است؟ اینا دیگه رفته کنار، دنبال برجستگی، دنبال تشخص، دنبال قضاوت های مردم، به دنبال اینکه چشم ها پشت سرش به داخل تسخیر بشن. اینها همه، هر یک از اینها مثل یه جهنم میمونه برای انسانی که در اینجا اگه فکرش این است که سالم از اینجا خارج بشه. یه متیه، یک مرکب دیگری که امیرالمومنین صحبت کرده، گناه مرکبه، تقوا مرکبه. گناه مرکب چموشه، تقوا مرکب زلوله، یعنی منقاد است برای انسان،
یا زمامش... اون مرکب سعود، این مرکب سقوطه.
بله، مرکب دو قسمه است، زمامش دست شماست، مرکبی که زمامش دست شما نیست. اگه مرکب چموشی باشی که زمامش افسارش دست شما نیست، شما رو کجا میبره؟ پردگاه. ببین چقدر عالی فرموده است، الا و ان الخطایا خیل شموس. مرکب است اما مرکب چموش، یعنی زنا مرکب است، مال حرام مرکب است، منع حقوق فقرا مرکب است، تعدی به بیت المال مرکب است، کشف حجاب بکنی، اغوا بکنی، جامعه را آلوده بکنی، انسانها رو به گناه مبتلا بکنی، اینا همه مرکب است. این مرکب شما رو کجا میبره؟ حمل علیها اهلها، اهلش سوار شدن بر اینها، یعنی شما تا یه غیبتی کردی سوار یه مرکب شد، میبره شما رو. و خلعت لجومها، لجام یعنی لگام، یعنی افسارش هم دیگه دست شما نیست. مشهور است که میگن مولانا اسدالدین وارد یه شهری شد، نمیتونست اوراقش حفظ کنه، اینجا پوست خربزه و سندونه، گفتن کجا میری؟ گفت از من نپرسید که من کجا میرم، از این
بپرسید
که کجا میخواد بره. فتقهمت به هم فی نار، راست میره، نار یعنی غضب خدا، که ظهور غضب خداست.
هم مرکب گناه،
مرکب گناه سوار بشی، اینجوری رشوه شما رو جای بهشتی نمیبره، رشوه در ردیف اجرت زن زانیه و ثمن سگ ذکر شده است در روایت ما. اگر منع حقوق فقرا بکنه، اگر منع زکات بکنه، این مرکب چموشی است که شما رو آخر سر میبره به طرف آتش جهنم. یعنی این آتش از همینجا شروع میشه. در باطن نگر تا سقرها در جگر یابی، جنانها در جنان بینی، به تعبیر قنوی در سیر سلوکش. دنبالش فرموده علاوه ان التقوا مطايا ذلل. تقوا یعنی کف نفس. دستت که میبری طرف رشوه میترسی، زبانتو میخوای باز بکنی برای کار حرف تنقیص مردم میترسی. این میشه مرکب. میخوای زیر میزی بگیری میترسی، میخوای از اضطرار مریض تو استفاده بکنی میترسی.
چقدر این حس حس قشنگ و خوبه.
خدا مشتری این ترسه.
بله،
این ترس ترس قدسی است. این میدونید که ترس منش سید جمال الدین اسدآبادی در العروه الوثقی منتشر میکرده در پاریس، اونجا یه مقاله داره میگه تمام بدبختی از ترسه. از فقر میترسه رشون میگیره، از ترس میگیره میبخشه، میترسه ورثه رو میکشه که خودش مثلا مالک بشه، از فقر میترسه معامله رسمی رو به هم میزنه، تمام گرفتاری رو میزنه به ترس. اما یه ترسی داریم که ترس قدسی است. این ترس اگه نباشه جهنم از همین جا شروع میشه، از سر خلق و خوب و سیرت زشت، هفت دوزخ توی و
هشت بهشت.
این ترس اگه نباشه در زندگی دیگه تصادم حقوق، اضاعه حقوق، شکستن حرمت انسان ها، کرامت انسان ها. متا یا زلول حمل علیها اهلها و اوتو از امتها. سوار این مرکب شدن، زمام این مرکب هم دست خود سواره است. سواره با عقل خودش مسیر رو مشخص میکنه کجا بره. فاردت هم الجنه، این راست میبره به بهشتی که خدا از آن صحبت کرده است. باز دیدید که از مرکب صحبت شده است. در این سفری که ما خدا ما رو فرستاده که ما برگردیم، که سفر چنان ترسناک بود که در اولش بشر ترس داشت که الان من این سفر میرم از اون عالم زر که میخواد حرکت بکنه، خدا دلداری داد که فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نترسید، من برنامه ریزی کردم. با این برنامه ریزی میرید و برمیگردید. وای به حال کسی که برنامه رو گذاشته کنار. به اندازه یه قرآن با خدا باش حرف زده است، اما میگه هیچی نفهمیده. خیلی وحشت میکنه. اکثریت سوار مرکب چموش شدن، از برهوت سر در آوردند، از آتش غضب خدا سر در آوردند. به تعبیر امیرالمؤمنین فاقبلوا علی جیفت افتضحوا باکلها. خدا را بذاری کنار، چی چی میمونه در این دنیا؟ چیز تازه که در اینجا نیست. و انسان زنده به تازه است. افسردم از کهن خدایی که تو داری، هر لحظه مرا تازه خدای دیگری هست. و انسان زنده به تازه است دیگه.
بله،
وقتی که برنامه خدا، دعوت خدا رو گذاشتن کنار، استجیبوا لربکم،
استجیبوا لله وللرسول.
بله، گذاشت کنار، کجا رفت؟ فرمود اقبلوا علی جیفتن، اقبال کردن به مردار.
یعنی از این بر که رو برگردونی
دیگه غیر از این چیزی دیگه، غیر از چیز دیگری نیست. همین است،
همینه
که افتضحوا باکلها، خوردن و افتضاح شدن. مسیری که قرار بود برن برگردن البته مسیر سختی است. ریال و شاکاری های نفس به قدری دقیق است، این تعبیر امام است، که باید فقط به خدا پناه برد. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن
فملاقی.
خدا هم اشاره کرده است. بدون مرکب، بدون معلم، بدون استاد، بدون که حریتی انسان داشته باشه، این طی طریق ممکن نیست. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است. شاید حافظ خوب گفته پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است، یعنی ارزش عمر به لذات مقطعی نیست، به مطالعه جمال حضرت حق است
و توشه برچیدن برای ابدیت.
ابدیت آفرین. یعنی انسان زمانی مذکور میشه پیش خدا، شأنش میره بالا که ذکر داشته باشه. ذکر، این همه ذکر ذکر گفته،
بله،
یعنی مطالعه جمال حضرت حق. انسانی که خدا میخواد در قرآن انسانیست که در تمام آناتش ذاکر است. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. چیزی موند؟ نه، این امر قراردادی نیست. وقتی معرفت پیدا بکنه اینطور میشه، نمیتونه جدا بشه،
میره تو ذات، تو وجودش، یعنی مثل نفس کشیدن.
یعنی خدا میگیره میبره، دو چیز انسان میگیره میبره، یکی قابل تسلیم خداست، یکی قابل تسلیم ابدیت.
یعنی شما میخواید بفهمید ذاکر شدن اکتسابی نیست؟
اکتسابیه، اما کی کس میشه برای آدم غافل، آدم همینطور قد کشیده اومده بالا، واقف نشده بر اسماء و صفات حضرت حق. من عرف الله من عفاه من الکلام و بطنه من الطعام. من عرف الله، وقتی که خدا رو شناخت دیگه حساب شده حرف میزنه، حساب شده غذا میخوره.
اینم نوعی ذکره،
ذکرست، اما صحبت از همین ها بالاتره. یعنی وقتی محرمیتی پیدا بکنه با جمال حضرت حق، به خودی خود زبانش مرتوب است به ذکر حضرت حق،
یعنی نمیتونه ذاکر نباشه.
حسن. ان روح المؤمن لاشد اتصالا الى الله من شعاع الشمس بها. شعاع شمس میشه از شمس جدا بشه؟
نه،
امکان نداره. یعنی هر چقدر که جلوتر میره دیگه امکان برگشت فبتقا ان که هولا ممکن نیست، هولا برگشتن. وقت یه لحظه غفلت میکنه میبینه در این عالم لا نور الا نوره ولا صوت الا صوته، میشه غافل باشه؟ وقتی خدا آقای متعال فرموده هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، ما هر چه ظاهره میبینیم خدا میگه من نمیبینی، نقاش میبینی، نه که نقش میبینی. حالا صحبت سر این است که اکثریت این کاروان هلاک شدن.
حاجا یه سوال فنی.
بله.
چه اتفاقی میفته بعضی چشم ها این ظهور و این تجلی رو نمیبینه؟ چه اتفاقی میفته تو دنیای ما غفلت بر ما حاکم میشه؟ چه اتفاقی میفته که ذاکر نیستیم، زبونمون همینجوری میگرده و میچرخه؟
من از شما سوال میکنم چطور میشه که حضرت امام میشه حضرت امام؟ یعنی تا شهابادی اگه نبود و ایشون رو واقف نمی کرد بر اسرار بالاخره این سلوک، اسرار این عالم، امام امام می شد؟
نه،
هر که گیرد پیش ای بی اوستا ریشخندی شد به شهر و روستا. هر که ز دولت اثر یافته از دم صاحب نفس یافته.
چه خوب.
هر چیز معرفت است. یه طفلی رو شما از اول آشنا بکنید با جمال و جلال حضرت حق، همه چیزش رو تسخیر میکنه. یعنی قوه عاقله تک فختی فکر بکند که عالم کائنات به این بزرگی که هیچ انتهایش معلوم نیست، هر کجا رو نگاه میکنید فوران حکمت است، فوران جمال است،
او رو داره نشون میده،
منتقل میشه، انتقال انتقال انتقال. مشکل اصلی بشریت معاصر همین انتقال است، از جلوه به زی جلوه، از اثر به مؤثر. که اگر این عالم همچه جمالی داره در جهان، چون حسن یوسف کس ندید، پس حسن از آن که یوسف آفرید،
منتقل بشه.
جمال به خود خود انسان رو میگیره میبره. این جمال، جمال است که کنارش یه هیبت بسیار سنگینی خوابیده است. در برابر اون هیبت مثل جملت و